رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. امروز هم با یک داستان دیگه در خدمت شما هستیم از مجموعه قصه های سبا، قصه که امروز براتون در نظر گرفتیم که بخوانیم و امیدوارم که مورد پسند شما هم عزیزان قرار بگیره. اسمش هست بالون. بالون که سرش در نقطه از خیابان 14 بود، جایی که محل دقیقش رو نمیتونم فاش کنم، در حالی که مردم خواب بودن، یه شبه خودش رو به سمت شمال گسترانده بود تا جایی که به پارک رسیده بود. من همونجا متوقفش کردم. سپیده دم لبه های شمالیش روی میدون پهن شده بودند، و اما به خاطر احساس یه مشکل جزئی در هنگام توقف و حتی برای حفاظت از درختان و همینطور نداشتن هیچ دلیلی مبنی بر این که بالون اجازه نداره به سمت بالا و برفراز اون بخشای از شهر گسترانده بشه، از مهندسان خواستم تا نگاهی به اون بیاندازند. این انبساط در طول صبح انجام شده بود، با دمیدن آرام و نامحسوس و نرم گاز به درون سوپاپا. بعدش بالون بر فراز 45 بلوک از شمال به جنوب و منطقه نامنظمی از شرق به غرب و همچنین 6 بلوک سراسری در دو طرف بعضی خیابون‌ها گسترده شد. بالون به سادگی اونجا معلق بود. بیشتر سطحش به رنگ خاکستری و قهوه‌ای تیره در تضاد با نقاط زرد کمرنگ و چوب گردوی باقی نقاط بود. ناتمام بودن عمدی بالون که با یه برنامه ریزی ماهرانه به تدریج رو به افزایش بود، به سطح بالون کیفیتی خشن و قابل چشم پوشی می داد. وزنه‌های لغزان داخل بالون که با دقت میزون شده بودند باعث شده بود که این توده عظیم و کثیر و شکل در نقاط بسیاری لنگر بندازه. حالا سیلی از ایده‌های بکر و تازه در تمام رسانه‌های ما جاری بود، ابتکاراتی که صرفاً ارزش یگانه زیباشناسانه داشتند و به همان میزان آثاری که نقطه عطف مهمی در تاریخ تورم به شمار می‌رفتند، اما اون لحظه فقط یه همچین بالونی وجود داشت، خاص و ملموس و معلق در اونجا. واکنش‌هایی در گرفته بود. بعضیا بالون رو چیزی جالب یافته بودند. در مورد معنای بالون هم بگومگوهای خاصی در گرفته بود. البته این بگومگوها کم کمک فروکش کردند، چون ما یاد گرفتیم روی معانی چیزها زیاد پافشاری نکنیم. بنابراین امروز به ندرت کسی در قید معناست، مگر در مواردی که به ساده ترین و بیخط ترین پدیده ها مربوط باشه. بنابراین توافق شد که چون نمیشد معنای بالون رو به طرزی کامل دریافت، انجام بحثای گسترده هم بیهوده یا دست کم بیهدفتر از اعمالانهایی که مثلا در بعضی خیابونها فانوسای کاغذی سبز و آبی رو از سطح زیرین گرم و خاکستری بالون آویزون میکردن یا از فرصت استفاده میکردن تا روی سطحش پیغام بنویسند و آمادگی خود یا آشناهاشون رو جهت اجرای عملیات محیرالعقولشون اعلام کنند. بچه‌های جسور روی بالون جفتک می‌زدند، به خصوص در جاهایی که بالون چسبیده به ساختمونی شناور مونده بود و مثلا فاصله میان بالون و ساختمان چند سانتی‌متری بیشتر نبود، یا جاهایی که بالون با اعمال فشاری اندک و دائم بر نمای ساختمان واقعا با اون مماس شده بود، طوری که بالون و ساختمان اصلا یکی به نظر می رسیدن. ساختار سطح بالایی بالون چنان شکیل بود که انگار منظره‌ای رو در معرض دید می زاشت. دره‌های کوچک و به همان اندازه قله‌های کم ارتفاع و تپه‌ها. حتی امکان قدم زدن بر فراز بالون و سفر از جای به جای دیگر هم مهیا شده بود. به خاطر خاصیت بادی سطح بالون، امکان بالا و پایین پریدن روی اون هم وجود داشت و حتی اگه دلتون میخواست، امکان سقوط کردن از فراز اون هم وجود داشت. به علاوه تعداد آدم‌ها بچه ها و بزرگ سالانی که مزیت استفاده از فرصت های یاد شده رو یافته بودن اونقدری که باید زیاد نبود. حجب و حیایی خاص و حتی جوری بی‌اعتمادی نسبت به بالون به چشم می‌خورد. بیش از اینها نوعی خصومت هم نسبت به اونها وجود داشت. از اونجا که ما تلمبه‌های تزریق هلیوم رو قایم کرده بودیم و چون سطح بالون وسیع‌تر از اون بود که مسئولان امر بتونن نقطه‌ای که گاز از اونجا تزریق می‌شد رو مشخص کنن، پس در کار اون مقامات شهری که چنان نمایش‌های معمولاً در حوزه مسئولیت ایشان اجرا می‌شد، نشانه‌هایی از ناامیدی به چشم می‌خورد. بی‌معنایی قاطع بالون آزارنده شده بود. همچنین این حقیقت که بالون اصولاً اونجا بود. اگر ما دور تا دور سطوح بالون رو با حرف درشت می نوشتیم تست های آزمایشگاهی مثبت یا 18% تأثیر بیشتر، این مشکل رو هم دور زده بودیم. اما من کلن حوصله چنین چیزهایی رو نداشتم. در کل این مقامات به شکل قابل توجهی بی تفاوت بودن و با توجه به ابعاد بی نظمی انعطافشون پیش از همه نتیجه کوشش های مخفیانه شبانه بود که اونها رو قانع کرده بود برای محو یا نابود کردن بالون هیچ کاری نمیشه کرد و در درجه دوم نتیجه اشتیاقی اجتماعی بود که از سوی شهروندان عادی که تحت تأثیر ترکش‌های خصومت مزبور قرار نگرفته بودند نسبت به بالون ابراز می‌شد. از اونجا که یک بالون منفرد باید مظهر عمری اندیشه ورزی پیرامون کلیت تمام بالون‌ها باشه، پس هر یک از شهروندان مجموعه از رویکردهای مختلف رو به عنوان رفتار انتخابیش در قبال بالون پی گرفته بود. شاید یه نفر فکر میکرد که بالون میبایست رفت به نظریه آلودگی داشته باشه، نظریه‌ای که در جمله بالون بزرگ آسمان پاک و درخشان را آلوده کرده پیدا بود. یعنی بالون برای چنان آدمی یک مزاحم محسوب میشد. چیزی ثانویه نسبت به آسمانی که از قبل اونجا وجود داشت، چیزی که خود رو بین مردم و آسمانش انداخته بود. اما موقع ماه ژانویه بود، با آسمونی تیره و زشت. آسمونی نبود که بشه با لذت و تاغباز بر کف زمین خوابید و نگاش کرد، مگر آدمی باشید که مورد تهدید و آزار قرار گرفته باشه. اون وقت لذت میبرید. اما نگاه کردن به سطح زیرین بالون که در بیشتر جاها خاکستری و قهوه‌ای تیره و در تضاد با زرد کمرنگ و چوب گردویی باقی قسمت‌ها بود لذت خاصی داشت. بنابراین اگرچه اون یارو در فکر آلودگی خودش بود، اما هنوزم ترکیبی از یک دریافت لذت بخش در تفکراتش وجود داشت که با ادراک اولیش در جنگ بود. از سوی دیگه ممکن بود یه نفر دیگه بالون رو به چشم پاداشی ببینه که انگار طی روندی غیر منتظره به دستش رسیده. مثل وقتی که رئیس آدم جلو بیاد و بگه
ای هنری، این کیسه پولی که برات کنار گذاشتم تحویل بگیر، چون کار کاسبمون خیلی رونق گرفته و من روشی رو که تو با اون روی گلای لاله خال انداختی تحسین میکنم. واید شغلی تو بدون اون خالا نمیتونست موفق بشه یا دست کم به موفقیت الانش برسه.
بالون برای چنین مردی میتونسته تجربه دلاورانه و درخشان باشه، اگرچه تجربه‌ای به ندرت قابل دست یافتن. و خیلی ها را هم پیدا میشد کرد که یا با اون موافق بودن یا با او جدل میکردند. نظریات پف کردگی و شناوری مطرح میشدن و به همون اندازه مفاهیم رویا و مسئولیت. دیگران درگیر تخیلات به شدت مبسوط میشدن که یا به آرزوی ول کردن خودشان در بالون مربوط میشد و یا به دریدن آن. ویژگی پنهان این آرزوها، منشأشان، ریشه‌های عمیق مدفون شده و ناشناخته‌شان این بود که از اینها حرف زیادی زده نمی‌شد. با این همه شواهدی وجود داشت که به شدت رواج دارند. همچنین مردم در این مورد بحث می‌کردند که آنچه اهمیت داشت احساسی بود که هنگام ایستادن زیر بالون داشتی. همچنین بعضی ابراز میکردن که آن حس ایمن و گرم بودن را قبلا هرگز تجربه نکردند، در حالی که دشمنان بالون یک سنگینی تحمیلی را حس می کردند و یا ادعا داشتند که حس کرده اند. مردم شروع کردند به تعیین قرار ملاقات‌های خودشان در موقعیت‌های مرتبط با بالون.
من اونجا وای میسم که بالون رو روی پیاده روی خیابون چله هفتم که پایین اومده کنار رستوران چیلینی آلامو ببینم.
یا چرا نمیریم اون بالا؟ اونجا که بالون با سردر گالری هنرهای مدرن تاق زده میشه، بایستیم و یه هوایی بخوریم و شاید هم یکم قدم بزنیم. اما حرف زدن از تقاطع‌های مرزی هم اشتباهه. هر تقاطع اهمیتی حیاتی داشت و از هیچ کدام نمیشد چشم پوشید. مثلا با قدم زدن در اینجا ممکن نبود کسی رو پیدا کنی که بتونه در یک لحظه توجهتون رو از فعالیت‌های قدیمی به فعالیت‌های جدید، مخاطرات جدید و دعواهای جدید جلب کنه. هر تقاطع اهمیتی حیاتی داشت. محل تلاقی بالون با ساختمان، بالون با انسان و بالون با بالون. گفته میشه که روی هم رفته مسئله تحسین انگیز در مورد بالون این بود که محدود یا تعریف شده نبود. گاهی یه شکم دادگی یا تاول در زیر بالون میتونست تمام مسیر شرق به سمت رودخونه رو به ابتکار خودش بپوشونه، درست مثل حرکت یه ارتش روی نقشه. اونطور که از چشم ستادهای فرماندهی دور از میدون جنگ دیده بشه. بعدش به عبارتی اون قسمت دوباره به عقب برمیگشت یا به شکل موقعیت و وضعیت‌های تازه‌ای پف می‌کرد. صبح روز بعد هم اون قسمت پادگان دیگری رو می‌ساخت یا به کل ناپدید می‌شد. این توانایی تغییر شکل بالون بسیار لذت بخش بود، به خصوص برای کسانی که زندگیشون کمابیش شکل سلبی به خودش گرفته بود، آدمایی که علی‌رغم میلشون امکان تغییر نداشتن. بالون در مدت 22 روز حضورش این امکان رو فراهم کرده بود، با تصادفی بودنش، با تغییر محل استقرارش و با تمایزش به خاطر داشتن شبکه‌های راه‌های عبور منظم و قائم‌الزاویه در زیر پای مردم. دلیل انجام آموزش‌های خاصی که اینک مورد نیاز بود و نیز میل متعاقب نسبت به انجام تعهدات بلند مدت، ماشینی شدن تقریباً تمام اشکال کار و فعالیت‌ها بود. هرچه این تمایلات افزایش یابند، آدم‌های بیشتر و بیشتری هم با بیکفایتی و سرگشتگی دنبال راه حل‌هایی خواهند گشت تا بالون بتواند به عنوان یک چرک‌نویس خاص سر جاش بایسته. من تو رو زیر همون بالون ملاقات کردم، درست در لحظه بازگشتت از نروژ. از من پرسیدی آیا بالون مال منه؟ گفتم که هست و گفتم که بالون یک افشاگری اتوبیوگرافیک و ناگزیر است. بهانه‌ای برای ادامه دادن به کارم به رغم اضطرابی که در غیاب تو و با آن همه محرومیت حس کردم. اما حالا که بازدید تو از برگن به پایان رسیده، دیگه نیازی یا مناسبتی به وجود بالون نیست. ناپدید کردن بالون ساده بود. کامیون‌های بارکش پارچه پیاده شده اون رو به خارج شهر هم کردند. پارچه حالا در ویرجینیای غربی انبار شده، منتظر رسیدن یک دوره غمناک دیگه. مثلا شاید زمانی که از دستی هم دیگه عصبانی باشیم. بالون از مجموعه روی پله‌های کنسرواتوار. نوشته دونالد بارتلمی، ترجمه شیوا مغانلو، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری، راوی محمد رضا قلمبر، صدا بردار مرضیه میر سلیمانی. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
شو اره.
کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا.
به نام خدا، سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا. هر که هستی باش، در هر شهر و هر کشور بخند، راست کج یا منحنی، خوابیده یا چنبر بخند. روز میلاد تو یادت هست گریان آمدی؟ باز گریان می روی روزی از این معبر بخند. باز هم مشاعره در خدمت شما، این که کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سباست. مشاعره یک حلقه شعر طنزه که اومده باز هم حلقتون رو پر از خنده کنه. در مشاعره سه شرکت کننده حضور دارن که تا لحظات دیگر باشون آشنا میشه. وقت اون رسیده که با شرکت کنندگان ارجمند امروز آشنا بشیم. سرکار خانم شماره 1.
سلام، مسئوله سیدی هستم، متولد 48.
متولد 48، بسیار عالی، انشالله که پیروز باشین. خیر مقدم میگیم حضورتون. و اما سرکار خانم شماره 2.
سلام عرض میکنم، فاطمه نجفی هستم، 19 ساله.
19 ساله، خدمت شما خیر مقدم میگیم، انشالله که شما هم موفق باشید. و اما سرکار خانم شماره 3.
سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، فائزه سیرزاده هستم، متولد سال 39 هم.
بسیار عالی، خیر مقدم میگم حضور شما و برای شما هم آرزوی موفقیت دارم. یک درنگ کوتاه داشته باشیم، بریم برگردیم خدمت شما عزیزان باشیم. هزار ده 55 پل ارتباطی شما و شبکه رادیوی سباست. هرچه انتقاد دارید، پیشنهاد دارید و شعر یا نثر طنز از طریق این سامانه میتونید برای ما بفرستید. اما ما دوست داریم که بیشتر تعریف های شما رو بشنویم و بخونیم. پس برای ما تعریفتون رو بفرستید. مشاعره از سه بخش تشکیل شده: مشاعره محتوایی، مشاعره آوایی و مشاعره مشروط. بخش اول مشاعره آواییه که به این شکله: دوستان شرکت کننده باید با آخرین حرف بیت نفر قبل برای ما بیت یا ابیاتی رو بخونن، به این دلیل که در زبان فارسی بعضی از مخرجهای صوتی مثل سین و سات با هم شباهت دارن و یکی هستن، ما تفاوتی بین این حروف قائل نمیشیم و به همین دلیل این بخش رو با نام مشاعره آوایی میشناسیم. در همین ابتدای مشاعره آوایی ما 100 امتیاز به دوستان هدیه میدیم، البته از روی دست و دل بازی مونه و در واقع خدمتتون عرض کنم که تازه به صورت مشروط هم هست. اگر دوستان ما مکس، توپق و مشکلاتی از این دست داشته باشن مثل نخواندن بیتی، 5 امتیاز از دست میدن، یعنی مورد عنایت تیغ مشاعره یا بهتر بگم اره مشاعره قرار میگیرن و 5 امتیازشون بریده میشه. اطلاعات لازم برای بخش های دیگه هم در فرصت مناسب، یعنی ابتدای همون بخش ها خدمت شما عرض میکنم. مقدمه رو بیش از این طولانی نکنیم، بریم سراغ خانم مستوری سیدی، شرکت کننده شماره 1 ما.
آن دلبر بی چشم و رو
که از عشق نشنیده است بو، گر بشنود نام حبود در جا نکوکاری کند.
خانم سیدی، صدای اره رو که انشالله میشنوید.
میشنوم.
عرض کنم حضورتون که کز گز نیست. عشق مگه گزه؟ کز یعنی که از عشق. شما کلن معنی رو متفاوت کردین. یعنی عشق گزه، ایشون نخوردن. اما نکته بعدی در مصرع دومی که کشف شاعرانه داره، گر بشنود نام هوو، ادامهش چی بود؟
در جان نکوکاری کند.
بله، در جان نکوکاری کند. ببینید بعضی از مسائل هستن که در واقع باعث کنترلن، قرار نیست اتفاق بیفته، قرار نیست مشکلی پیش بیاد، اما شما فقط یک کلمه هوو رو بگید، کل مشکلات حل میشه، تمام اون سوء تفاهم ها به تفاهم تبدیل میشه. پس مشکلی نیست، فقط یک کلمه است. بسیار عالی، تشکر میکنم. سراغ شماره دو بریم.
در شهر هرات بانوان دک شده اند، چون تلویزیون دوچار برفک شده اند. دیروز شبیه نان قندی بودند، امروز شبیه نان سنگک شدند.
بله، استودیو عرده رو انشالله شما هم میشنوید. یعنی چی؟ یعنی که یک شرکت کننده خوب باید با چتر امتیاز روبرو بشه. به خاطر همین شما الان به این در واقع ورطه پیوستید. عرض کنم حضورتون که دیروز شبیه نان قندی بودن یعنی چی؟ به میگن این ویژگی های نون فطیره، این کاملا متفاوته. نان قندی همون یه چیزی شبیه نون شیرمال. خب با خانم شماره 3 ادامه بدیم و حرف دال.
داد معشوقه به عاشق پیغام، که کند مادر تو با من جنگ. هر کجا بیندم از دور کند، چهره پرچین و جبین پر آژنگ. با نگاه غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ.
بسیار عالی، تشویقشون کنی. البته ایشون نه، جناب ایرج میرزا رو. آیه ایرج میرزا این شعر رو سروده بودن، خدا رحمتشون کنه، و یکی از بهترین شعرهایی که من در طول عمرم شنیدم. شماره 1.
گاه گاهی از بنی آدم اگر دلخور شدی، با بز و بزغاله و با گاف حتی خر بخند. سو قبل از آنکه بیدارت کن از ساعت، رفیق زودتر برخیز یک ساعت تو در بستر بخند.
بله بسیار، یک ساعت در بستر خندیدن خیلی خوبه، باعث میشه که روحیمون یک مقدار شادتر بشه. 2.
دلم میخواست من مال تو باشم، بشینم رو لبت خال تو باشم. میخوام کلن همینطوری شب و روز همش جویای احوال تو باشم.
بعد از راشد انصاری بنده اعتراضی ندارم، آقای خالو، آقای راشد انصاری، هر وقت دوست داشتین جویای احوال باشید. شماره 3.
من از همه این شعرها نازترینم، اینطور نبینم غلط اندازترینم. هر چند که جز اخ نداری عادت، در حسرت لبخند تو تنازترینم.
بله بسیار عالی. 1.
میخوام امشب تل موی تو باشم، خط باریک ابروی تو باشم. شنیدم ناخوشی، بیمار عشقی، کمک کن بنده داروی تو باشم.
بله، صدای اره هم که پخش شد، یعنی دوستان در واقع اتاق فرمان خودشون داوری هم انجام دادن و مشخص شد که شما اراده وزنی بسیاری رو در این شعر ایجاد کردید. یه نمونش در همون مصرع دومه که میگه خط باریک ابروی تو باشم. خط باریک ابروی تو باشم، بگین خط وزن به هم میخوره. اون قسمت دارو هم که باز وزن به هم خورده بود. بسیار روی سراغ خانم شماره 2 بریم. خانم نجفی. خانم نجفی شما با حرف همون میم ادامه بدید.
مدتی سر به هوا بودم و بعد از چندی با سرم شیرجه در چاه غرور افتادم. نام افراد طلبکار فراموشم شد، نام اشخاص بدهکار نرفت از یادم.
بله بسیار ریسه.
ما را همه شب نمیبرد خواب، ساقی بده با دیازپام آب.
بله یک.
بی دلم دنبال دلبر میروم، از دبی هم آن طرفتر میروم، میروم آنجا که مرغابی نبود، هیچ کس در فکر زیرابی نبود.
بله هیچ کس در فکر زیرابی نبود. دو.
دلم رو بود زکف یار بی وفای خلی، خلی زفرت خلی گشته مبتلای خلی، خلی زسوز جگر روز و شب زفرت خلی، وفا طلب کند از یار بی وفای خلی.
بله خدمت شما عرض کنم که مصرع سومی شما باید به این شکل بشه: خلی ز سوز جگر روز شب ز فرط خلی، یعنی اینکه در واقع دیوانگی این کارها رو انجام داده. از زنده یاد استاد محولاتی بود که انشالله روحشون شاد. بنده بیت بعدیش رو تو ذهنم دارم که استاد چنین سروده بودن: در این زمان دگر او خل دو آتش است، که سر نهد ز خلی روز شب به پای خلی. استاد محفلاتی رو تشویق کنید. خب شماره 3 ادامه بدین.
یک نفر دارد ته انبار شاعر می شود، بعد دل دادن به یک آچار شاعر می شود. یک نفر هم مثل من در حال رفتن روی سن، موقع سوت و کف هزار شاعر می شود.
بسیار عالی، از مهدی و استاد احمد. اما یه نکته بگم، اصلا این فقط مربوط به شعرها نیست، اسم شاعرها بد در رفته. شما در نظر بگیرید مثلا یک دانشجویی که مطلبی رو نمیدونه، کافی زمانی که از ته این کلاس میخواد حرکت کنه به سمت پای تخته، دو سه تا از دانشجوهای دیگه بگن بله خودشه، فقط همین بلده، میره جای استاد درس میده، جوگیر میشه. شعرها هم به همین شکلن، کافیه یک مسیری رو بخوان طی کنن، از یک سالونی از انتها مثلا به ابتدای این سالون که در واقع سن باشه بیان، یه مقدار کف و سود زیاد بشه، مگه دیگه اون میکروفون از شاعر میشه پس گرفت؟ یعنی مجبور میشیم یه میکروفونم براش بخریم بگیم ببر خونتون شعر بخون؟ این دقیقا مشکلات به این شکلی دوستان. بله با شماره 1 ادامه بدیم.
دوش در بازار حسن دلبران چرخی زدم، جمله اقلام مهرویان گران است و گران.
مهرویان، جمله اقلام مهرویان گران است و گران. شماره 2.
نردبان این جهان لق است هر پایش رفیق، ضرب مغزی تر هر آن کس بیشتر بالاستی.
بسیار عالی. و اما آخرین بیت یا ابیات از خانم رضازاده، خانم سید رضازاده.
یک عمر به تحقیق و پژوهش گذراندم، شد حاصلش این نکته باریک تر از مو، از قصه سوراخ و دم موش گذشتیم، هاشا که رعایت شود اندازه جارو.
بله هاشا که رعایت شود اندازه جارو، از ناصر فیض. بسیار عالی، تشکر میکنم از گرامیان. خانم شماره 1 یکی از بهترین شرکت کنندگان مشاعره در این بخش، 90 امتیاز دارن. خانم شماره 2 خانم نجفی یکی از شرکت کنندگان متوسط این بخش، 95 امتیاز دارن. و متاسفانه خانم شماره 3 خانم سید رضازاده با کمال تاسف 100 امتیازشون رو حفظ کردن و با همین 100 امتیاز به بخش بعدی میرن. یک موسیقی کوتاه بشنویم، برگردیم با بخش دوم مشاره محتوای خدمت شما باشیم.